امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، با قسمت دیگری از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته بحث آسیب فارسی زدگی در برخی از احادیث رو آغاز کردیم. امروز هم این بحث رو با شنیدن مباحث حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه دنبال میکنیم. برای بهره‌مندی از این برنامه دعوت میکنم تا پایان ما رو همراهی کنید. آسیب فارسی زدگی احادیث همونطور که از اسمش هم پیداست ویژه فارسی زبان هاست و در همون مرحله اول فهم حدیث یعنی مرحله فهم متن رخ میده. زمانی که ایرانی ها با دین اسلام و معارف عمیق برگرفته از قرآن و حدیث آشنا شدن، واژه های قرآنی و حدیثی بیشماری وارد زبان فارسی شد و حتی بعضی از این واژه ها از معادل های فارسی خودشون پرکاربردتر هم شدن. واژه های مثل شکر، محبت، حیا، عقل و علم در برابر واژه های فارسی سپاس، مهر یا دوستی، شرم، خرد و دانش از این قبیله. مهمتر این که بعضی از این واژه‌ها به خاطر طبیعت پویای زبان فارسی معانی دیگه‌ای هم به خودشون گرفتن و چه بسا که معنی عربیشون رو در زبان فارسی از دست دادن که طبیعتاً این تحولات پیامدهای فرهنگی و زبانشناختی زیادی در بر داشته و گذشته از جنبه‌های پسندیده‌اش گاهی باعث لغزش پژوهشگران حدیثی و در نتیجه باعث آسیب در درک درست معنای حدیث میشه. فرایند این آسیب در کار با حدیث این گونه است که شباهت شکلی و شنیداری بعضی از واژه‌های عربی با واژه‌های فارسی باعث میشه که خواننده یا شنونده فکر کنه که مفهوم واژه عربی به کار رفته رو میدونه و دیگه نیازی به مراجعه به کتاب‌های لغت نیست، لذا همون مفهوم فارسی واژه رو در حدیث میاره و حدیث رو معنا میکنه. مثلا عده‌ای در حدیث الحسود و لایسود ریشه فعل یسود رو سود فارسی دونستن و حدیث رو اینچنین معنی کردن: حسود هرگز سود نمیبرد. بعضی هم برای رعایت وزن و آهنگ ترجمه اون رو حسود هرگز نیاسود آوردن، در حالی که یسود از سعادت و سیادت به معنای سروریه. پس معنای درست حدیث اینه که حسود هیچگاه سروری نمییابد. سبحان الله والحمد لله ولا اله همراهان ارجمند برنامه مرواریدهای ناب. ادامه این بحث درباره آسیب فارسی زدگی رو از زبان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث دنبال میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. در برنامه گذشته وعده دادیم که در سلسله مباحث آسیب شناسی حدیث و فهم حدیث به مسئله چند معنایی و فارسی زدگی با هم بپردازیم. اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، ما دو آسیب رو مطرح کردیم در کنار آسیب‌های قبلی. یکی آسیب فارسی زدگی که گفتیم ممکنه مثلا قهرمانه رو به جای پیشکار معنا کنیم پهلوان کارآزموده، یا مجتهدون جاهل رو درش بمانیم که معناش چی هست. یا آسیبم قبل از اون مطرح کردیم به نام آسیب چند معنایی که حالات و وضعیت‌های مختلفی داشت، مثل اگر یادتون باشه اختلاف امتی رحمه و از این قبیل. حالا امروز می‌خوایم درباره ارتباط فارسی زدگی و چند معنایی صحبت بکنیم. این آسیب مثل فارسی زدگی مختص ما فارسی زبانان هست، اما مجموعه چند معنایی یک واژه در عربی و اضافه شدن یک معنای فارسی به اون یا برجسته شدن و رایج‌تر شدن یکی از اون معنای عربی در زبان فارسی موجب این آسیب و زمینه پدید آمدن این آسیب میشه. مثال این مورد خیلی راحت تر از بحث اصلیش هست. مثال اینه، ما ماده فلج رو یا فلج رو در عربی داریم. فلج در عربی به معنای تقسیم کردن و دوپاره کردن هست، به معنای پیروز شدن و غلبه کردن هم هست، یک استعمالش هم برای باز شدن و فراخی بین دندان ها هم به کار میره. خب در زبان عربی حالت مجهول فلجه، یعنی فلجه یا افلجه، برای همین معنایی که ما تو فارسی هم به کار میبریم، یعنی فلج شدن، ناقص شدن، بی حرکت شدن هم به کار میره. خب حالا ما یه حدیثی میشنویم که این واژه فلجه درش به کار رفته. چون تو زبان فارسی فلجه فقط به معنای افلیت شدن و ناقص شدن و بی حرکت شدن اعضا هست، ما خیال میکنیم اون حدیث هم شامل همین معنا هست. مثلا میشنویم من احتج بالحق فلج، کسی که به حق احتجاج کند، کسی که به حق استدلال کند فلجه. میمونیم تو معنا، یعنی چه فلجه؟ این که خلافه. کسی که اتفاقا حقیقت رو در دلیل ها و استدلال هاش بیاره هیچگاه درمانده نمیشه. خب اون معنای درون زبان فارسی که اتفاقا یکی از معانی اون واژه عربی هم هست، حالا حداقل در برخی شکل ها و هیئت ها و باب هاش، اون معنای متداول فلجه در زبان فارسی ذهن ما رو میبره به این سمت که خیال میکنیم کسی که به حق استدلال بکنه در میماند. خدای نکرده ممکنه این زمینه سوء استفاده ما هم بشود، بگیم حالا گاهی اوقات هم باید در استدلال هامون دروغی، باطلی، خدای نکرده تزویر و ریایی هم وارد کنیم. این گونه نیست. من احتج بالحق فلجه معنای دیگر این واژه رو در زبان عربی در خودش داره، که عرض کردیم فلجه در عربی یکی از معانیش، بلکه معنای اغلبی و اکثریش غلبه کردن و پیروز شدن هست. پس این حدیث خیلی زیبا معنا میشه، من احتج بالحق فلج، هر کسی که با حق، با حقیقت استدلال و احتجاج بکند غلبه می کند، بر خصم خودش، بر طرف مقابل پیروز می شود. در همین معنا باز جمله دیگر داریم از امام علی علیه السلام نقل شده، و من خاصم بهی فلجه. خاصم بهی یعنی خاصم بالقرآن، در ضمن خطبه‌ای که درباره توصیف قرآن حضرت علی علیه السلام فرموده، هر کس که به قرآن استدلال کند، از قرآن دلیل بیاورد فلجه، یعنی غلبه می کند، پیروز می شود. ما در این باره مثال های دیگه هم داریم که در همین کتاب آسیب شناسی حدیث صفحه 172 آمده است.
ای زشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، فیض عشقت هر دلی را مشکلی، فیض شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد رفت، فریاد رفت.
عزیزان، آسیب فارسی زدگی در احادیث موضوع برنامه امروز مرواریدهای نابه. واژه عربی دیگه‌ای که از آسیب فارسی زدگی در امان نبوده، واژه نسله. این واژه چند معنا داره و در زبان فارسی به معنای دودمان و خاندان رواج پیدا کرده. به همین خاطر در مواجهه با بعضی از روایات فقط همین معنا به ذهن میاد و مخاطب به سراغ معنای دیگه‌ای نمیره. در منابع شیعی یکی از روایت‌هایی که معنای دیگر نسل در اون به کار رفته، این روایت از شخصی به نام ابن قداه که از امام صادق علیه السلام نقل کرده که اون حضرت فرمودن پیامبر صلی الله علیه و آله به گروهی از افراد بدون مرکب رسیدند که از پیاده رفتن طولانی شکایت داشتند. حضرت به ایشان فرمودند استعینوا بالنسل، یعنی از کوتاه و سریع گام زدن کمک بگیرید. همین معنا رو در قرآن کریم هم داریم، در سوره مبارکه یاسین آیه 51 که می‌فرماید و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، یعنی و در سور دمیده خواهد شد، پس به ناگاه از گورهای خود شتابان به سوی پروردگار خیش می‌آیند. خب همراهان گرامی، در ادامه برنامه مرواریدهای ناب بخش بعدی سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث و حوزه رو تقدیمتون میکنیم.
واژه دیگری که به چنین حالتی دچار شده واژه نسل است. نسل در زبان عربی بیش از یک معنا دارد. ما در زبان فارسی فقط یک معنا از این واژه رو به کار میبریم که همون معنای ذریه و فرزندان باشه، در حالی که در عربی معنای دیگری هم دارد. به همین دلیل ممکن است برخی این روایت رو نادرست معنا بکنند. روایتی هست که افرادی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکایت و گله از ضعف و ناتوانی خودشون میبرند. قضیه بوده، اینها از مدینه به همراه حضرت راه افتاده بودند بیایند مکه عمره یا حج بگذارند. چون پیاده بودند مرکب سواری نداشتند، بعد از طی مسیر یه مقداری که راه رفتن خسته شدند. راوی میگه شکاونا الی النبی ضعف، ما به پیامبر از ضعف و خستگی و درماندگی گله کردیم. حضرت فرمود علیکم به نسل. حالا برخی این علیکم به نسل رو تقضی کردن بدون این سبب ورود و این بخش صدر حدیث، تصور کردن یعنی علیکم به تناسل و توالد و کثرت جمعیت. من در برخی از مقاله ها این رو دیدم که برای اینکه ترغیب بکنند جامعه اسلامی رو به ازدیاد نسل، از این روایت استفاده کردند، علیکم به نسل، در صورتی که این روایت داله بر این مطلب نیست. اون مطلب خودش به جای خودش درست. جامعه اسلامی باید کثرت نفوس داشته باشه، باید میلیون ها جوان آماده کار، آماده تحصیل، آماده جهاد داشته باشه. جمعیت یک جامعه اسلامی نباید پیر از کار افتاده و درمانده باشه و روایات مخصوص خودش هم داره. انی اباحی به کمل امم یوم القیامه، حتی به حضرت رسول اکرم میفرمایند من به کثرت و فراوانی شما جمعیت و امت اسلامی در روز قیامت مباهات میکنم، افتخار میکنم، حتی اون فرزندی که به دنیا نیامده و سقط شده هم در اعداد و شمار جمعیت اسلامی میآوریم تا زیاد بشود. اون دلایل خاص خودشو داره، ولی علیکم به نسل اون رو نمیگه. نسل در اینجا به معنای دیگرش آمده است. نسل معنای دیگرش در عربی یعنی تند راه رفتن، گونه خاصی تند راه رفتن است. در واقع این افراد وقتی که شکایت کردن خدمت پیامبر اکرم، عرض کردن که ما خسته شدیم از راه رفتن، پیامبر فرمودند گونه راه رفتنتون رو عوض کنید. مثلا تو این 20 کیلومتر اول به این ماهیچه های پا فشار آمده، شما با عوض کردن گونه پیاده روی و تند راه رفتن، مثلا به جای فشار به رانها، فشار رو به ساق پا فرزند بیاورید. حالا اون یه بحث دیگری داره. یا در همین معنا، در همین واقعه واژه دیگری داریم، استعینوا بالنسل، یعنی از نسل کمک بگیرید، نه از فرزندانتان. شخصی که داره پیاده میره چه جوری از فرزندش میتونه کمک بگیره؟ منظور اینه که یعنی گام هاتونو کوتاه و تند بردارید، به جای بلند گام هاتونو کوتاه و تند بردارید. سیرو ونسلو فانه اخف علیکم، به این صورت حرکت میکنید سبکبارتر میشید، راحتتر میشید. خب حالا مثال‌های دیگری در همین مورد هم، یعنی در باره همین واژه هم داریم، ولی میخوام اشاره بکنم به دو کاربرد قرآنی از همین واژه. شما در سوره انبیا میخوانید درباره یعجوج و معجوج، داریم در قرآن و هم من کل حدب ینسلون، یعنی این یعجوج و معجوج وقتی مغلوب میشن، حالا یا اونها یا فاتحان، بستگی به اون ترجمه آیه داره، بحث اصلیم سر ینسلونه، از هر تپه و بالا بلندی به تندی سرازیر میشن. کسی که از سرازیری داره میاد پایین چجوری راه میره؟ اون راه رفتن رو میگن نسل. همین کاربرد در سوره یاسین در مورد روز قیامت آمده است. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداف الى ربهم ینسلون. در صور دمیده می شود، مردگان به ناگاه از گورهای خود بر می خیزند و شتابان به سوی پروردگار خیش می شتابند. الى ربهم ینسلون، ینسلون یعنی تند گام بر می دارند. یک مثال دیگه هم در این باره بزنیم و انشالله این مبحث رو ببندیم. شما واژه خمره رو شنیدید. خب ما ابتدا تصور میکنیم خمره به معنای همین پاتیل و اون ظرف بزرگیه که از گل در قدیم میساختن، از سفالی بوده و توش مثلا سرکه، شیره و چیزهای دیگه مثلا یا حتی گندم و حبوبات نگه میداشتند. خب وقت ممکنه به تصور این معنا این حدیث برامون سوال برانگیز باشه که حضرت فرمودن از سجود و علل ارض فریضه و علل خمره سنه، سجده کردن روی زمین فریضه است یعنی واجب الهیه، و علل خمره سنه یعنی سجده کردن روی خمره سنت پیامبر هست. خب ما ممکنه بگیم اشکال نداره، خب خمره رو معمولا از گل می ساختن پس میتونیم روی اون سجده بکنیم، در صورتی که خمره در معنای عربی رایجش به معنای سجاده کوچک بافته شده از شاخه نخل خرماست. این رو ابن سلام، ابو عبید قاسم ابن سلام در کتاب قریب الحدیثش به همین معنا آورده است. به عبارت دیگه خمره در زبان عربی از خمر و پوشاندن اشتقاق پیدا کرده، اما یکی از معناش، یکی از کاربردهاش همین سجاده کوچکیه که از شاخه خرما درست میکنن، اون حالتی که حصیری هست. همین روایت موجب شده که فقیهان شیعی فتوا بدهند که سجده بر خاک، سنگ و از این قبیل چیزها صحیح است، سجده بر روییدنی های غیر خوردنی مثل همین حصیر از خرما هم جایز و رواست. یادم میاد در زمانهایی که در عربستان سخت گیری می کردن بر شیعیان و اجازه سجده دلخواه و شرعی رو نمی دادند، بسیاری از افراد در سجاده خودشون یه بخشش رو حصیری کرده بودند. اون تکه کوچک حصیر در بالای اون سجاده نماز زمینه سجده بر شیعی که از نظر فقهشی صحیح بود رو فراهم می آورد. به همون تیکه کوچیک حالا با یه ذره پارچه کنارش میگن خمره. در روزگار صدر اسلام هم چون مسجد مدینه در ابتدا سایبان و سقف نداشته و آفتاب داغ عربستان اون ریگها و سنگها رو بسیار با حرارت و داغ میکرده، اجازه داشتن مسلمان ها که یه همچین سجاده کوچکی رو برای خودشون درست بکنن و به جای نهادن پیشانی بر سنگ داغ پیشانیشون رو بر اون سجاده بافته شده از حصیر بگذارن. این یکی از دلایلی است که شیعه میگوید ما اجازه داریم چیزی مانند مهر را بسازیم که در هر کجا نخواهیم بر هر چیزی سجده بکنیم. انشاءالله در برنامه آینده آسیب دیگری رو بیان خواهیم کرد که نسبتاً آسیب دشواری هست و اون آسیب خلط لغت و اصطلاح هست. انشاءالله معنای لغوی رو توضیح خواهیم داد، معنای اصطلاحی رو توضیح خواهیم داد و جا به جایی اینها رو که آسیب تولید میکنه رو توضیح میدیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان میسپارم.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزوار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جا جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد.
دوستان، کمیل ابن زیاد میگوید از حضرت علی علیه السلام پرسیدم پایه های دین اسلام چیست؟ حضرت فرمودند پایه های دین اسلام 7 چیز است. نخستین پایه آن عقل است که بنیاد شکیبایی است و دومین آبروداری و راستگویی، سومین تلاوت قرآن در جای خود، چهارمین دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خدا، پنجمین رعایت حق آل محمد و شناختن ولایت آنان، ششمین رعایت حق برادران و حمایت از آنان و هفتمین حسن همجواری با مردم است. با این امید که از برنامه امروز مرواریدهای ناب نهایت بهره رو برده باشین، تا سلامی دوباره همه شما رو به خدای بزرگ و بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی
نست بدان شفا ببینم. دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد برود گرغم، نه